أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله که شر الناس من باع آخرته به دنیا و شر من ذلک من باع آخرته به دنیا غیره. بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشه، گناه میکنه برای اینکه به دنیا برسه. و بدتر از این کسی است که آخرتش رو برای دنیای دیگری میفروشه، برای دنیای دیگری گناه میکنه، دروغ میگه برای اینکه کار اون را بیفته و امثال این. عرض شد که مرحوم آخوند در این فصل راجع به تمیز صحبت میکنن، منتها انها تمیز رو میخوان در این فصل مطرح کنن. گفتن که تمیز یا به ذات تمیز یا تمایز دو قسمه، به ذات یک وقت به لواحق. تمیز به ذات یعنی ذات این جداست از ذات اون، متمایز از ذات اونه. خودش اون چیزی که از خود ایشون به دست میاد اینه که گاهی تمایز به ذات در ما در غیر ماهیات مثل که تمایز واجبه عن الممکن، واجب به ما هو واجب، از ممکن به ما هو ممکن. خب نه واجب ماهیت نه ممکن ماهیت، درسته ممکن ماهیت داره، الان بحث ماهیتش نیست، بحث اینه که این واجب اون ممکنه. خب این تمایز واجب از ممکن تمایز دو چیزیه که ماهیت نیستن. یه وقت در ماهیات مثل کتمایز مثلا جوهره عن الکم، اینم تمایز به ذاته. البته عرض کردیم دیروز که تمایز به ذات هم مثل از این که به تمام ذات باشه یا به جزء ذات، اینا رو دیگه خود معروف ماخون نفرموده. خب یا در ماهیات یا در غیر ماهیات، ولی به هر حال یه چیز هست و اون اینکه آخوند معتقد به این است که تمایز مال امور موجوده، یعنی دیگه از اینجا از موجودات نباید برید به سراغ چیزهای غیر موجود. ما قبلا گفته بودیم که موضوع تمایز چیه؟ معناست. معانی از هم تمایز پیدا میکنن، اهم از این که این معنا وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قابل وجود باشه یا قابل وجود نباشه، وجود بالمعنى العام داشته باشه یا حتی همون وجود بالمعنى العام را هم نداشته باشه. چطور؟ مثلا وجود بالمعنى العام برای فرض کنید عدم زید اینه که خب عدمش باشه، اما حالا اگه خودش هست که دیگه عدمش نیست که. پس عدم زید متمایز از وجود زیده. همین الان عقل اینو میفهمه که آقا عدم زید غیر از وجود زیده. در کی؟ همون وقتی زید موجوده. خب این عدم متمایزه اون عدمی که وجود نداره متمایزه. وجود نداره به چه معنایی؟ به همون معنای اعم وجود، که عدم وجود، عدم زید، موجودیتش به چی بود؟ به اینکه زید نباشه. خب زید هست، وقتی زید هست پس دیگه عدم زید وجود نداره. اولا پس ما نمیگیم موضوع وجوده یا موجوده، میگیم موضوع معناست. ثانیاً وجودی که آخوند میگه وجود بالمعنى الاخص، ما حتی وجود بالمعنى الاعم را هم در تمایز لازم نمیدونیم. بله دیگه، چون وجود متناسب با خودش، وجود بالمعنى الاعم زید به چیه؟ به اینه که باشه، وجود بالمعنى الاخص داشته باشه. حالا اگه نباشه چی؟ عدمش وجود بالمعنى الاعم داره. کی؟ اون وقتی که زید وجود نداره. درست. بله، نه، حالا ما اون عدمی که نقیزه میگیم، بله شما یه عدم دیگری رو میفرمایید، اون اشکال نداره. خب الان که زید هست، عدم کنارش هم هست، اون عدمی که ما میگیم اون عدم بدیله که نقیزشه، والا این الان زیده، کنارش هم عدمش هست، این عدم رو نمیگیم. این خب این عدم هست، این وجود بالمعنى الاعم داره. چرا عدم زید به معنای عدم واقعی زید؟ بله، یه عدم اعتباری داره. عدم واقعی زید هم یک معناست، ولی چیه؟ چون خود زید هست، عدمش چیه؟ نه، وجود بالمعنى الاعم برای این عدم واقعی نیست، برای چیه؟ برای عدم اعتباریه. اونجا اول گفتیم که آقا نفس الامر تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. حقیقی تقسیم میشه به وجود. این چه وجودیه؟ این که وجود اعتباری نیست، این وجود حقیقیه بالمعنى الاخصه. اینم عدم، این عدم هم چی؟ حقیقیه. حالا میخواییم بگیم آقا عدم زید، این عدم واقعیت ندارد. چرا؟ چون زید وجود داره. اگه وجود زید هست، عدم زید، اونم عدمی که مناقض با زیده، یعنی اون نقیض وجود زید، بلاخره اون به معناییه. ما گفتیم موضوع معناست، این معنا الان متمایزه از چی؟ از خود زید. عدم زیدی که الان بدیل زید باید باشه، یا باید زید باشه یا اون عدم. اون عدم، اون عدمی که اسمش میذاریم نقیض، اون الان وجود نداره، ولی چیه؟ تمایز داره. وجود نداره به وجود بالمعنى چی؟ اعم. چرا؟ چون این وجود بالمعنى اعمش، این مثل که بگیم آقا وجود وجود نداره. بله، احسن تو. هم وجود بالمعنى الاعم حقیقیش، نه عدم بالمعنى الاعم حقیقی نداره. بله، وجود بالمعنى الاعم، بله، وجود بالمعنى الاعم. میگیم وقتی که وجود زید موجوده، عدم زید، کدوم عدم؟ شما میگید عدم اعتباری، من میگم نه آقا، ما اونو نمیگم. درسته، عدم اعتباری زید همیشه میشه اعتبار بشه، ولی الان صحبت در این است که این وجود زید یه عدمی هست که باش نقیزه و نمیشه. وقتی وجود هست اون باش،
این نقیزان. خب حالا اگه وجود زید هست، اون عدمی که نقیزه که اسمشو میذاریم عدم حقیقی زید، اونم نه اون عدم حقیقی مقارن زید، اون که هست، زید الان موجوده، وجودش که لایتناها نیست، خب وجودش تا یه حدیه، از اون حد به بعد چیش هست؟ عدمش هست. این عدم هم نمیگیم، اینم عدم حقیقیه، نه اون عدم بدیل، اون عدمی که نقیز وجوده، که یا باید وجود باشه یا اون باید باشه، با هم جمع نمیشن، اون الان نیست. پس بنابراین ما میگفتیم آقا معنا موضوع تمایزه، موجود باشه بالمعنی الاخص که آخوند میخواد بفرماید، آخوند میخواد بفرماید حتما باید موجود بالمعنی الاخص باشه تا تمایز معنا پیدا کنه. ما میگیم نه آقا، موجود بالمعنی الاخص لازم نیست. خب حالا یک کس ممکنه بگه خب وجود بالمعنی العام که لازمه. میگیم نه آقا، در تمایز وجود بالمعنی العام هم چیه؟ لازم. چرا؟ چون صرف این که معنایی با یه معنای دیگه مغایرن، تمایز برقراره دیگه. میگیم آقا زید وجودش، وجود زید با عدمش نقیزه اینن و این دوتا هم با هم مغایرن. ای مغایرن یعنی متمایزن از هم، یعنی این غیر اونه، اون غیر اینه، این نقیز که همون نقیز نیست، این نقیز مناقض با اونه، مغایر با اونه، یعنی متمایز از اونه، ولی در این حال یکیش هست وجود داره، یکیش هم نیست عدم زید که میخواد نقیز زید باشه که باید نباشه. به کدوم معنا؟ به همون معنای وجود بالمعنی العام باید نداشته باشه، چون وجود بالمعنی العام برای هر چیزی متناسب با خودشه. نخیر دیگه، میفرمم وجود اعتباری، اینی که ما داریم میگیم این نقیزه رو میگیم. نقیزه اگه بخواد وجوده بالمعنی العام داشته باشه به چیه؟ اون نقیز نیست. نه نه، حالا پس جا بینیستیم وجود زید در حالی که این دوتا با هم ارتباط نقیزه این دارن، رابطه تناقض رو حفظ کنید، این وجود بالمعنی الاخصه، این عدم چی؟ وجود بالمعنی العام. ولی از این دوتا یکیش همیشه هست. نه ما میگیم عدم. خب پس حالا باید این قیداش رو بینویسیم، وجود زید که مناقض با عدم زید است، این وجود، اینم عدم زید که مناقض با وجود زیده. خوب شد؟ حالا که زید وجود داره، این عدم وجود داره یا نداره؟ همین. خب این وجود به این وجود بالمعنی العام، این به چیه؟ نه به اینه که خودش نباشه، باشه، خود این عدمه باشه، یعنی عدم زید باشه، یعنی وجود زید نباشه، وجود بالمعنی العام این عدم. بله یه عدم دیگه ای داریم، اون اصلا نقیز زید. چرا؟ چون با وجود زید جمع میشه، وجود هر چیزی با اعتبار عدمش که جمع میشه، که اینا که نقیزه نیستن، همونطوری که عدم کنارش نقیزش نیست، اون عدم حقیقیه. اینکه زید بالاخره یه محدوده ای رو وجود داره در خارج از اون محدوده وجود نداره، اون عدمش عدم حقیقی هم هست، ولی نقیز این نیست.
در حال وجود زید عدم، عدم بدیل زید حقیقتاً وجوده،
عدم، عدم بدیل زید اعتباره، یعنی هم وجود زید، عدم، عدم بدیل زید چیزی نیست جز چی؟ وجود زید. فقط اسمش رو عوض کردی، یعنی یه اکل از غفایی کردید شما از وجود. نه آخه نباشه اون عدم، خب نباشه اون عدم وقتی وجود زید هست اون عدم نیست، عدم اون عدم هست، اما تحققش به چیه؟ به وجود زید. خب حالا داشتیم اینو عرض می‌کردیم که آخون میگه تمایز یا به تمام به ذات یا در غیر ماهیات یا در ماهیات یا مخلوط از ماهیت و غیر ماهیت. از این میگید وجود انسان از ماهیتش متمایزه. خب هست دیگه، یه طرف وجوده یه طرف چی؟ ماهیت. بله میشه. الان تمایز چون به نظر آخون محورش موجوده، موضوعش موجوده، ماهیت هم موجوده، چیزای غیر ماهیت هم موجودن، پس در همه اینها تمایز میاد، تمایز به ذات، ذاتن هم با هم فرق. خب تمایز به لواحق هم که دیروز عرض کردیم فرموده که سه قسمه: لاحق وجودی مثل کتمایز زیدن الکاتب ان امرن الامی، این کاتب اون کاتب نیست. لاحق عدمی کتمایز امرن الامی ان زیدن الکاتب، عکسه، چون تمایز طرفینیه دیگه. اونجا میگفتی تمایز داره زید از امر، حالا یک کسی میگه خب امر چطور؟ میگه ها امر از زید متمایزه به نداشتنه، به اینکه امیه، یعنی کتاب کاتب نیست، بلد نیست کتابت. یه وقتی هم نه، لواحق مرکب از وجودی و عدمیه. مثل چی؟ کتمایز زیدن الکاتب غیر الخیاط، کاتب هست اما خیاطی بلد نیست. خب این تمایز داره از ام، زیدن الکاتب غیر الخیاط ان امرن الخیاط غیر الکاتب. این هم تمایز ترکیبیه از لاحق وجودی و لاحق عدم. یه تمایزه. اگه دوتا باشه پس تمایز دو قسم بیشتر نیست. حالا داره آخوند اینو میگم. یه سه رقم تمایز به لواحق داریم. سه رقم هم تمایز به ذات داریم. که اون به ذات رو اگه تقسیمی هم که قبلا فرمودن که به ذات میتونه به تمام ذات باشه یا به جزء ذات بیاریم، اخوان یه شیش قسم، هر کدومش میشه دو جور. حالا فعلا اونو آخوند اینجا مطرح نکرد، اونو ما فقط عرض کردیم که این حرف با اون حرف قبلی منافاتی نداره. اینجا عرض کردیم که تمایز به لواحق، حالا اومده اینجا لواحق و اقسامشو گفته، این همش برمیگه تمایز به عرضی، یعنی در حقیقت این تثبیت مبنای مشائین در اقسام تمایز. مشائین میگفتن تمایز سه قسمه، یا به تمام ذاته، یا به جزء ذاته، یا به عوارض. یا به یه تعبیر دیگه میشد بگید دو قسمه. مشائین میگه آقا تمایز دو قسمه، تمایز به ذات، تمایز به خارج از ذات. این همون حرفه منتها با یه بیان دیگری، و این غیر اونیست که خود آخون روش تأکید میکردن که آقا ما یه رقم دیگه هم تمایز داریم که از همه اینا خارجه، و اون چیه؟ تمایز به تشکیکه. این غیر اونه. نه، ایشون باور نداره که به ذات در تمایز تشکیکی، میگه ذات یکیه، حقیقت یکی. در تمایز تشکیکی اگه حقیقت یکی نباشه که اصلا تمایز تشکیکی نمیشه. مشائین میگن شدید و ضعیف دو نوعن، ولی ایشون میفرمان چی؟ نوعشون یکیه. چی میشه؟ مثل یه تمایز به ذات نیست. بعد فرمودن که مسئله، حالا ما اینجا عرض کرده بودیم که تمایز به تعین معانی مختلفی داره، اینو یادمون رفت اول بگیم. قد مر ان تعین له معان، یکیش تشخص بود، عرض کردیم برای این تشخص، این حالا دیگه شد جمله معترضه، این ادامه اون نیست، ولی اینو اول میگفتیم یادمون رفت. این گفتیم خیلی تو کلمات قبل از ملا صدرا اصلا تعین به معنای تشخص بوده. آدرس هاشو دیروز نگفتیم، حالا امروز میخوام اون آدرس ها رو خدمتون عرض کنیم. فراج، یکی شرح فصوص فارابی مال شنبغازانی، این آقاسه در صفحه 50-51 فرموده یمکنه ان یقال ان کل مفهوم اذا تکسر فتکسره انما یکون به سبب زمام شیء آخر الی، هر معنایی وقتی تکسر پیدا میکنه تکسرش به ذات خودش نیست. چرا از لولاه، زیرا یه چیزی به زمین نشه که خب لم یتصور در اون معنا تعدد، قطعا شیء فی حد نفسه داریم که صرف و شی لا یتثنا ولا یتکرر، خالص دیگه، اون خالص تعدد نمیپذیره. کل انسان فإن تعدده و اختلافه انما یکون بنزمام به سبب انزمام امور خارجت عن ذاته مضافت الی، تعددش به وسیله اینه که یه اموری خارج از ذات بهش اضافه میشه. وحیت تعینا، اونی که انسانو تکثیر میکنه چیه؟ میگه تعیناته. این تعینات یعنی چیه؟ یعنی تشخصات، یعنی اینکه این شخصه، این انسانه، اون انسانه. گفتیم در کلمات قبل از ملا صدرا تعین معمولا تو همین معنا به کار رفته، یعنی معنای متداول این بوده، تعین یعنی تشخص. باز همین شنب قازانی در صفحه 249 فرموده که قیل علا تقدیر رجوع ضمیر وجهی الشی یمکنه ان یراد به وجه شی حقیقته و ذاته التي عبر عنها به حقیقت الحقایق کل شی ان هالکن الا وجهه، این وجه یعنی حقیقت، میشه وجه به معنای حقیقت بشه. خب چطور میشه ما یه تعبیر بکنیم از شی، از حقیقت شی به وجه؟ یا به وجه و تعبیر انتل کل حقیقه بالوجه، اونو حقیقت الحقایق رو ازش تعبیر به وجه بکنیم. این است که ان الوجه هو الملحوظ و اولا ان شی، اونی که از شی اول آدم لحاظ میکنه و میفهمه همون چهره شه. و اول ما یناله العقل و یدرکه العرفاء عن الاشیاء و تلک الحقیقه، اول چیزی که عقل بهش میرسه وجوده، اول چیزی که عرفا میفهمن همون حقیقته، یعنی وجوده. کما قالوا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و حمل على هذا المعنى الوجه الذي في قولهم الفقر سواد الوجه في الدارين، به همین معنا هم شده اون وجهی که در این جمله هست، فقر سیاهی چهره است در دو دار. این چهره یعنی چه؟ میگه و اريد بسواده زوال و تعینه و رفع و حاضیته، مراد از این که فقر سیاهی چهره است یعنی نبود ذات، سیاهی یعنی سیاه باشی، یعنی چیزی نباشی، ظلمت محض باشی. وجه هم یعنی ذات، پس و اورید به سوادهی زوال و تعینه، این که تشخصش نباشه. فقر اینه که شما تشخص رو از دست بدی و فانی بشی در حق، این میشه کمال فقر. فرق سواد الوجه از فدای پس اوریده به سوادهی زوال و تعینهی. این تعین یعنی تشخص، شاهدش اینه و رفع و حاضیتهی، یعنی اون حاضیتش. حاضیت یعنی چی؟ این تشخص. باز همین شنب غازانی در صفحه 66 و صفحه 66 همین شرح فصوص فارابی فرموده الحقائق الجنسیه به سبب انزمام الفصول الیها تصل الى مرتبه لا يمكن ان تتحصل بعدها بالفصل. جنس وقتی فصول بهش ضمیمه میشه، هی میشه بازم ضمیمه بشه. یعنی چه؟ یعنی شما میگید جوهر ذو ابعاد، این ذو ابعاد یه فصله، ضمیمه شد، بازم میشه یه فصل دیگه ضمیمه بشه، بگیم ذو ابعاد نامن، بازم میشه ضمیمه بشه، مثلا حساس و متحرک بالاراده، بازم میشه ضمیمه بشه که بگی ناطق. پس جنس به سبب انزمام فصل ها بش تصل الى حقایق جنسیه، تصل الى مرتبه که دیگه لا یمکن ان تتحصل بعدها بالفصل، به یه جایی میرسه که دیگه بعد نوبت فصل نیست، جای فصل نیست. یعنی چه؟ یعنی میرسه به نوع الانواع، به اون نوع اخیر که رسید دیگه نمیشه بعدش فصلی بیاد کنارش و مایه تحصلش بشه و از ابهام درش بیاره. بل لا یطلب العقل شیئا فی تحصلها حین اذن یا فی تحصیلها حین اذن الا تعین و الحاضیه. مگه وقتی اونجا به جایی میرسید یه فصل کاری نیست، باید چی بیاد تعین ببخشه، تحصل ببخشه؟ خب تعین، حاضیت. این تعین یعنی همون تشخص. و ذالک انما یکون ذا تحصلت نوع الانواع، وقتی نوع الانواع شد اون وقت دیگه، یا تحصلت اون اجناس به صورت نوع الانواع، دیگه اینجا نوبت تعیناته. منظور اینست که این تعینات تشخصاتی که بعدم خودش توضیح داده، مثلا فعین ازن کل ما عرض له من الامور المحصله تسیر و طبیعه بهی متعینتا مشارن الیها کل جوهر فعینه سببون للجسم والجسم للجسم النامی والجسم النامی للحیوان والحیوان للانسان والانسان لزید مثلا فالانسان الذی هو آخر ذلک الاسباب ینتهی الى الاشخاص التي هي نهایت تحصیل تلک الاسباب. اون محصل ها آخرش اینجاست که تشخص ها میاد تحصل میبخشه، یعنی اسباب تحصل آخرینش عبارت است از مشخصات. مشخصات یعنی همونی که تعبیر کرده ازش به تعین. باز در صفحه 116-117 همین کتاب و صفحه 116-117 من شاهد الحق و عرفه لا یخلو ان اهد احوال صلاح، هر که خدا رو مشاهده کنه یکی از این سه حالت داره، اما ان یکون به حیث لزمه لزومن، یا به طوری هست که از خدا جدا نمیشه، ای لا هزه فی جمیع ذرات الکون به حیث لا ینفک عن تلک الملاحظه ابدا مع وجود ملاحظه نفس. یه وضعی پیدا میکنه که خدا رو همواره مشاهده میکنه اما خودش هم مشاهده میکنه. او یکون به حیث لا یقدر و علا ملاحظتهی به هذا الوجه، یا نه یه جوری هست که نمیتواند حق را اونچنان ملاحظه کنه، یعنی همیشه مستغرق در حق باشه، بل قد یغفل عن و یرى الخلق. اینم دوم. او یکون به حیث یغیب عن نفسه بالکلیه، یه وقت هم هست که اصلا خدا رو کاری بهش نداره. پس یه وقت فرض اول بود خدا رو همواره میبینه، یه وقتی که گاهی میبینه گاهی هم غفلت میکنه، یه وقت هم هست که غفلت مطلقه. فلا یلاحظها ولا غیرها مما سوا، ببخشید یقی و ان نفسه، من اشتباه کردم، یقی و ان نفسه این خودش غایب میشه، یعنی در مرحله اول خودشو میدید، خدا رو هم میدید، اما یه وقتی خودش هم نمیبینه. این سومی اینه که یقی و ان نفسه بالکلیه، پس خود نفسش رو ملاحظه نمیکنه، غیر نفسش هم که روشن اونا رو ملاحظه نمیکنه، بل لا یناهز الا جناب القدس فقط، مگر خدای متعال رو. و هنا که یتم الوصول الی الحق، اینجاست که به حق میرسه. ولا مرتبت اعلا منها، این همون مرتبه محو و فناء در توحیده که عرفا میگن که الذی هو فقدان الاسم و بطلان الرسم، یعنی لا یکون للعارف سوا هاتین الحالتین الا هذه الحاله، یعنی غیر اون دوتا حالت که اول گفتیم نداریم جز همین حالت. این حالت سوم اینه که التی هی فقدان و تعین، اینه که دیگه تعین را از دست میده، یعنی اون تشخص خودش رو هم دیگه نمیبینه، فاقد تعین میشه، فاقد فقدان در مقابل وجدانه، وجدان یعنی یافتن، فقدان یعنی چی؟ نیافتن، نه نبودن. یک کسی مییابه خودش رو، یک کسی نمییابه خودش رو، هستا ولی نمییابه. مهم اینه که تعین به معنای تشخص. باز در شرح حکمت الاشراق قطب رازی، شرح حکمت الاشراق قطب رازی هم در اون چاپ حکمت صفحه 70-71 جالبه، تو اینا هیچ جا ما ندیدیم که تعین به کار بره، چون من اینا رو جستجو کردم و به معنای تمیز به کار رفته باشه. در صفحه 71 فرموده فی ان الکلی الضابط الخامس فی ان الکلی لا یقع فی الوجود الخارجی، کلی نمیتونه تو خارج باشه، عبارت اینه و ان المعنى العام ای الکلی لا یتحقق فی خارج الذهن ای یمتنع حصوله فی، از لو تحقق الکلی فی الخارج لکان له هویتون متعینتون متشخصه، اگر بخواد تو خارج باشه باید تعین داشته باشه، یعنی تشخص داشته باشه، که یمتاز و ذالک المعنا به تلک الهویت المتشخصه ان غیره، که اون معنای کلی به وسیله این هویت متشخص از بقیه جدا بشه، ولا یتصور و شرکه، تا میرسه به این که مهم اینه که تعبیر کرده از تشخص به تعین. باز همین قطب شیرازی در صفحه 239-241 و صفحه 239-241 از تمثیل اثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر، تمثیل عبارت از اینه لمعنا مشترکن بین هما، حکمی را در یه جزئی آدم اثبات کنه به خاطر اینکه در یه جزئی دیگری ثابت است، میگیم چون این مجزئی این حکم داره اینم داره، میگیم چون خمر حرامه پس نبیذ هم حرامه، یا این مثالی که خودش زده العالم و مؤلفون فیکون حادثن به دلیل اینکه خونه حادثه، میگه این خونه ببین مؤلفه از سقف و دیوار و امثال اینها حادثه، پس عالم هم به دلیل اینکه مؤلفه از اجزای باید حادث بشه. و تمثیل و غیر مفید للیقین، بله، و هو ما یدعا فی شمول و حکمن لامرین بناء علی شمول معنا واحد لهما، تمثیل چیه؟ تمثیل این است که شما درش ادعا میکنید یه حکمی مال دو چیزه، بنابراین که هر دو در یک معنای مشترکن، یه معنای شامل هر دوشون میشه. وقت ثم یقرر اصحاب الجدل هذا النمط، اهل جدل این روش استدلال رو تثبیت میکنن از دو را، یکیش ترد و عکسه، یکیش هم صبر و تقسیمه که تو کتاب‌های منطقی اومده. مهم اینه که تو این صبر و تقسیمش آمده به اینجا که خب حالا خیلی عبارت تا فرمونده که در صبر و تقسیم شما میاد تعینات رو چه کار میکنید؟ یکی یکی کنار میزنید، یعنی محاسبه میکنید، وضع و رفع میکنید. میگه و اما الغاء ما سوى الذي نسب الیه الحکم فلا يتمشى. این که شما بگید فقط مؤلف بودنه که مایه حدوثه و نه چیزهای دیگه. چرا؟ چون چیزهای دیگه رو همه رو ما الغا کردیم. الغا کردیم یعنی چه؟ یعنی دیدیم که اینها جاهای دیگه هستن و حدوث نیست. صبر و تقسیم اینه دیگه. ببینیم این خصوصیت مثلا جوهر بودن، مثلا نمیدونم جسمیت، اینا در جای دیگر هست ولی حدوث لازم نیست باشه. پس معلوم میشه که فقط تألیفه. ایشون میگه این حرفی که میگی فلا یتمشا، اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون شما وقتی میخوای القا کنی مگه همه رو میدونی؟ همه خصوصیات یک شی را در تمثیل اگه میدونستی میتونستی بگی اینایی که من بررسی کردم نیستن، پس این یکی هست. اما هر چیزی تو عالم یه خصوصیات زیادی داره، ممکنه شما اونو ندونی. علاوه بر این ممکنه که حکم در اصل به خاطر خصوص این امریست که شما میگید. یعنی چه؟ یعنی میگه تألیف، تألیف نه به خاطر اصل تألیف بودنش بلکه به خاطر چی؟ این تألیف بودنش. یا بیت اگر حادثه به خاطر اینه که مؤلفه، اما نه به خاطر کلیت تألیف بلکه به خاطر چی؟ خصوصیت تألیف. یعنی این تألیفی که در بیت مایه حدوثه، لبقا احتمال ان یکون الحکم فی الاصل لخصوصهی، ای لخصوص الاصل و تشخصهی و تعینهی و نفسهی. این حکم مال خود تعین اصله. یا آقا این تألیفی که در بیت است مایه حدوثه. خب اگه کسی اینطوری بگه شما که دیگه نمیتونی بگی که پس بنابراین عالم هم باید حادث باشه. چرا؟ چون اونم مؤلفه. اون تألیف که این تألیف نیست، این احتمال هست، پس بنابراین تمثیل مفید نیست. یا رازی در شرح عیون الحکمه مال فخر رازیه، عیون الحکمه مال ابن سیناست. اونجا فرموده که ان من الناس من قال القول به اثبات الکلیه باطل. بعضیا گفتن که کلی دروغه، کلی کسی میگه باطله، حرف باطلی میزنه. برای دلیل آورده گفته این کلی که شما میگی یا موجوده یا معدوم، هر دوش باطله، پس کلی باطل. چون اگه موجود باشه، لأن کل ما کان موجودن فلهو تعین و تشخص. اگه موجوده که تعین داره پس دیگه کلی نیست. و کل ما کان کذلک فانه یمتنع ان یکون کلیا، چون تعین مقابل چیه؟ کلیته. باز در همین شرح عیون الحکمه، اون شرح عیون الحکمه جلد 3 بود صفحه 100 و حالا صفحه 103 شمتر همینه دیالا. عبارتاشو نمیخونیم، فقط آدرساشو میگیم. شرح اشارات رازی، شرح اشارات فخر رازی جلد 2 صفحه 320. باز مباحث مشرقی جلد 1 صفحه 165 داره. تعین الشیء و خصوصیته عبارتن عن هویته، همون هویت شیء. باز در مباحث صفحه 172 داره فی الفرق بینها، یعنی بین وحدت و بین تشخص و تعین و الهویه، این ستا مرادف هم به کار رفته. خواهد بگه وحدت غیر از تشخصه، یعنی غیر از تعین، غیر از هویت، وقت استدلال کرده برای. باز در صفحه 173 هم هست و صفحه 483 هم هست. با جلد 2 مباحث مشرقیه صفحه 483 جلد 2 هم هست، شرح قبسات مرحوم علوی عاملی، اونم صفحه 366 هست. قطب رازی در محاکمات، قطب رازی محاکمات، محاکمات که همون میشه شرح اشارات، آدرسش میشه شرح اشارات خواجه، جلد 2 صفحه 110. بله این جالبه، گفته از طبیعت و نوعیه اذا حصلت فی العقل لم تمتنع من حملها علی کثیرین و شخص اذا حصل فی العقل امتنع من حمله علی کثیرین. طبیعت وقتی تو ذهن میاد میبینیم که قابل حمله بر کثیرین هست، امتناعی نداره. شخص وقتی میاد تو ذهن میبینیم قابل حمل نیست. فلو لم یکن فی الشخص امر زائد علی طبیعت نوعیه لم یختلف من هذا الوجه. اگه تو شخص یه چیزی غیر از طبیعت نبود، اضافه بر طبیعت نبود، که اینطوری فرق نمی کردن. خب حالا اون امر چیه؟ یه و ذالک الامر زائد هو تشخص و تعین. اون امر زائد همون تشخصه، همون تعینه. وقد عرفوه، اینجا اصلا تعریف هم کرده، میگه تعین را تعریف کردن به چی؟ به انه صفتون یمنع وقوع الشرکت فی موصوفها. تعین عبارت است از یک صفتی که مانع از وقوع شرکت در موصوفش میشه. این دیگه خیلی روشن تعریف کرده، اونا همه به کار برده بودن، این قشنگ تعریف کرده که تعین یعنی همون تشخص. باز همین قطب رازی صفحه 130 هم داره و صفحه 130 و باغنوی، یک کتابی هست به نام الالهیات من المحاکمات بین شرح الاشارات چاپ شده، تعلیقات باغنوی رو داره. این تعلیقات الالهیات من المحاکمات اسم کتاب اینه، با تعلیقات باغنوی. اون وقت باغنوی در حاشیه‌اش صفحه 125 ایشون داره. بالاخره پس این تعین، ما به نظر میاد اصلا تعین باید به این معنا به کار بره، یعنی اونی که باش تناسب داره از نظر لغوی همین معنای اوله. تعین یعنی تشخص، منتها بعدها به دلیل اینکه هر جا تعین هست امتیازم هست. یه چیزی تشخص داره خب ممتازه. گاهی گفته شده تعین مایه امتیازه. بله تعین مایه امتیازه، ولی نه تعین معناش تمایزه. تو همین کلمات آقایون هست تعین مایه امتیازه. بله وقتی تعین شد مایه امتیاز، کم کم به اینجا رسید که تعین اصلا تعریف شد به مابه الامتیاز. کمی آخوند الان اینجا تصریح میکنن که آقا مراد از تعین چیه؟ ما به الامتیاز. حالا هیچی هم از بازم عبارت نخوندیم، فقط رفتیم سراغ اینا. باشه انشاءالله دیگه دیر شده.